مجاهدین. من هم میخوام تسلیت و تعزیت بگم.
خیلی ارادت دارم آقای دکتر. شما دست ما رو توی خیابون ابو حمزه سومالی گرفتید، بردید با کوچه پس کوچه های فراخ اون، و به قول فرمایش خودتون که من یاد دادید، اون کوچه های مترعه و مشرعه اصطلاحاً، همین کوچه های باز دعای ابو حمزه، ما رو بردین و نشونمون دادین و یادمون دادین که از لسان امام سجاد ما باید فاعل باشیم، از لسان امام سجاد ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، از لسان امام سجاد از در خودماندگی برای ما گفتین و از خودبینی، و من یاد گرفتم که این در خودماندگی باعث حبس دعا میشه، و یاد گرفتم که باید تشکر کنم و سپاسگزاری کنم. یه بدهکاری داشتم به شما و همه شنونده ها. بله، من از 10 نفر دور و بر خودم سپاسگزاری کردم و قدردانی کردم. آخریش میشه شما که ازتون قدردانی کردم بابت اینکه وقتتون رو به ما دادین. امروز دست ما رو میگیرید و کجا میبرید آقای دکتر؟
خواهش میکنم. متشکرم از لطف شما و حسن ظن شما و مقدمه خوبی که داشتید. اگه اجازه بدید من با یه چند بیت از مثنوی شروع کنم و بعد تمسک پیدا بکنیم از جملات آسمانی و معنوی حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه.
خیلی ممنون میشم.
این دعا از بخشش و تعلیم توست، یا رب این بخشش نه حد کار ما، لطف تو لطف خفی را خود سزاست، دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر، باز خر ما را از این نفس پدید، کاردش تا استخوان ما رسید، از شما بیچارگان این بند سخت، کی گشاید ای شه بی تاج و تخت، این چنین قفل گران را ای ودود، کی تواند جز که فضل تو گشود، ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر، این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گر نه در گلخن گلستان از چه رست. من از این جملات استفاده میکنم که به هر حال همونطوری که قبلا بحث کردیم دعا انواع مختلفی داره، کارکردهای مختلفی داره. یکی از کارکردهای دعا یا یکی از انواع دعا گفتیم که دعایی هست که برای تحلیل روانی معنوی انسانه. ما میخوام این نفس خودمون رو که گاهی با ما سر سازگاری نداره، همراهی نداره، این رو تحلیل روانشناختی بکنیم، ببینیم چرا حالمون بد هست، چرا ما با ما همراهی نمیکنه.
مالی رو گفتین؟ آره مالی.
بله بله، با این جمله امام سجاد علیه السلام آغاز کردیم این عوامل رو که گفتیم به 10 عامل اشاره میکنن حضرت با این جمله که مالی، کل ما قلت و قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس توابین مجلسی عرضت لیلی ولیتون ازالت خدمی. من چمه؟ چی میشه؟ چرا حالم بده؟ چرا اون حال خوشه رو ندارم که هر وقت تصمیم میگیرم که دوباره با تو صحبت کنم، بیام سراغ مجالس خوب، آدمای خوب، من بلیه عارض من میشه که قدم هام رو سست میکنه و حائل میشه. علتش چیه؟ حدود چند تا عامل رو جلسات گذشته برشمردیم با استفاده از کلمات حضرت امام سجاد علیه السلام در این دعا. به این نکته رسیدیم که اول علکه رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، شاید تو من رو دیدی توی آدم های غافل هستم، اینه که پس من رو از رحمت خودت هم مایوس کردی، دیگه در رو به رو من باز نمی کنی، دیگه اون پی که خودت که من رو شاد میکرد، نشاط ایجاد میکرد، حال گریه و بکا به من میداد، حال دعا بر من ایجاد میکرد، اون پی که رو بر من نفرستی، پس شاید من رو در غافلین میبینی. ببینید این غفلت یکی از چیزهایی هست که ما خودمون برای خودمون ایجاد بکنیم. قفلت وقتی که
تعریفش میکنید آقای دکتر برای بله، قفلتو؟
بله همین رو عرض میکنم. ببینید وقتی که من میدونم که با شما قرار دارم و با هم باید شروع کنیم صحبت بکنیم، یا شما تلفن به من میخواید بزنید یا به من نگاه میکنید صحبت میکنید، میام و توجه خودم رو به یک مسئله بیش از حد معطوف میکنم، از شما غافل میشم. این حالتی که توجه هم رو به جای دیگه معطوف میکنم باعث غفلت از شما میشه. به عنوان مثال عرض میکنم به یه فیلمی، به یه برنامه‌ای، به یک گفتگوی مثلا با دوستان چنون غرق میشم که از خدای خودم غافل میشم، گاهی نمازم ممکنه قضا بشه. یعنی این رو میگن غفلت. پس غفلت یک نوع عدم توجهی هست که عمد درش هست، یک نوع نسیان و فراموشی هست که از یک سرمنشأ تعمد و قصد ناشی میشه.
یعنی عاملش منم، یعنی آره فاعلش منم.
بله. یعنی من هستم که بی توجه بودم. من میدونم که با یه محبوب خوبی به نام پروردگار قرار گذاشتم، اما به جای اینکه خودم رو آماده بکنم برم با وضوع تطهیر بکنم و آبی به سر و صورت بزنم و خودم رو آماده بکنم، چنان غفلت من رو میگیره و حواسم جای دیگه میره که از مولای خودم بی نصیب میمونم. پس این غفلت یکی از چیزهایی هست که باعث میشه من از رحمت خداوند دور بمونم، از اون باب و دری که میتونه من رو در حقیقت به سوی خدا باز بکنه و لطف و رحمت و باران شگرف حضرت حق رو شامل حال من بکنه، من از اون دور بشم.
آه این غفلت رو آی دکتر، من ببخشید من ورود میکنم، این غفلت انگار خیلی موجوده عجیب غریبیه، یعنی حالا میگم موجود بخاطر اینکه خیلی تصور دارم راجعش.
حالته بله.
آره انگار وقتی من رو فرا میگیره، قطعا این یه بعد روانی داره دیگه، من اینطور میتونم بگم با این قطعیت بگم، یعنی یه جایی تو روانتنی من گره خورده دیگه.
همینه. یعنی ببینید حالا ما دو سه تا نکته رو میتونیم راجع به غفلت بیان بکنیم.
بگید یاد بگیرم. مرسی.
خواهش میکنم. یکی همین جهت هست که وقتی که من به ابعاد دیگه‌ای بیش از حد، یعنی به صورت افراطی توجه میکنم، ممکنه به یک بعدی که لازم هم هست غفلت بکنم. حالا باز مثالش رو مدرم
مثال زمینی بزنید. آره مثال زمینی بزنید.
بچه ها میبینیم که وقتی که بازی میکنن یا بازی گوشی میکنن بیش از حد، گاهی با اینکه گرسنه نشه، وقتی که مادر میاد صداش میزنه، این شانه هاشو تکون میده، میگه مگه تو گرسنه نیستی؟ میگه آن چرا؟ ولی حواسم اصلا نبود. یعنی غافل میشه از این گرسنگی خودش که باز یه حالت دیگه روانی یا جسمی در درون خودش هست. این یک مسئله هست که باز باعث میشه، یعنی ما توجه افراطی به یه بحثی،
یعنی حتی عامل بقای من رو حتی ممکنه، یعنی آره دیگه، یعنی
مفعول بشه.
آره این عامل بقایی بشه. آره بی توجهی میشه بهش. خب
آره. یه جهت دومی که در غفلت هست در حقیقت اینه که این عاملی که من بهش توجه کردم و از حضرت حق غافل شدم پایین تره، نازل تره، و الا اگر من به یه چیز بالاتری مشغول بشم، به یه چیز مهمی مشغول بشم، هیچ وقت از او غفلت نمی کنم. به همین دلیل خداوند از اولیاء الهی بندگان خوب خودش تعریف میکنه، میگه که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله.
به کجا رسوندین آیدو؟
یعنی وقتی که حتی میره توی بازار مشغوله، یعنی دست به کار ولی دل به یار، یعنی دلش جای دیگه است و حواسش به خدا هست.
چقدر خوب بود. دست به کار و دل به یه، چقدر خوب بود.
این یکی از تعریفهای بندگان خوب خداست. لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تو بازاره، داره با دیگران چه میکنه، ولی دلش هر لحظه چی میشه یاد پروردگار خودش هست. پس این چیزهای نازل پایین، قرآن چرا نهیب میزنه به بنی اسرائیل؟ میگه اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر. میگه چرا چیز پایین تر رو میگیرید و در حقیقت اونی که بالاتر هست رو فراموش میکنی؟ اگه اینطور شدی اه به تو مصرن، باید حبوط بگید
مصر.
پس این حبوط باعثش این هست که ما امور بالاتر ارزشمندتر رو فراموش بکنیم و به چیزهای نازلتر خودمون رو مشغول بکنیم.
خب من میتونم آقای دکتر اینجا یه توقفی بدم، شما نفسی تازه بکنید، من هم یه خورده زمان بگیرم تا این همه دور رو گوهری رو که شما زحمت کشیدید تو انبان ما ریختیم، اینا رو جابجا بکنم، یه خورده جاگیر پاگیر بشیم و دوباره برگردیم. اینجا بوی بهشت رفقا، صحبت من رو با شخص بی‌نظیر و شخیصی میشنوید به نام آقای دکتر آذربایجانی که حسابی دارن پروبال میدن به ما و به آسمون هفتم عروجمون میدن. زودی بریم و زودی برگردیم. اینجا همچنان بوی بهشت.
برای ما. مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اعجاز خلقت از تو، اعجاز خلقت از تو برابر نداشتم. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشت. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشت. طوری ز چارچوب در قلعه کنده است، طوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشت. این شعر استعاره ندارد برای او، این شعر استعاره ندارد برای او. تقصیر ما که نیست برابر ندارد.
بوی بهشت که آمد فهمیدم دوباره شما دل به دل ما دادید مخاطبین محترم گل. لازم نیست شاید بگم که در خدمت آقای دکتر آذربایجانی هستم، اما بذارید بگم که خودم بیشتر کیف کنم که خدا چه توفیقی بهم داده. آقای دکتر مکرر سلام و خوشحالم با شما گپ میزنم.
خواهش میکنم، خدمت تو هستیم، اگر اجازه بدید که بحث ادامه بدیم.
حتما باره. آره حتما. فقط باره. یه نکته ای، الان اینی که شما دارین میگین من میتونم به نظام ارزش های آدمی زاد اینو پیوند بدم؟ یعنی آیا این غفلتی که دارید میفرمایید توی نظام ارزش های آدمی زاد دخیل میشه؟ یعنی میاد اینو دستکاری میکنه؟ چه اتفاقی برای من میفته؟
بله بله، یعنی با مفروض گرفتن اون نظام ارزشی هست که خداوند میفرماد اتستبدل اون الذی ادنا بالتی هو خیر.
عقلی نیست؟ یعنی این کاری که داری میکنی عقلی نیست؟ چیکار داری میکنی؟
یعنی یه چیز بالاتر رو رها کردی به یه چیز نازلتر و محدودتر کم ارزشتر داری تمسک میکنی. گاهی لذت خداوند با لذتهای ما مخالفتی نداره، اما اگر این لذت اینقدر افراطی شد که بخواد همه زندگی منو فرا بگیره، لذت نازل، خب این میتونه باعث غفلت من باشه. گاهی کار و بار و بسای معیشت، خب کار لازمه برای ما، اما وقتی که افراطی شد، وقتی که ما را از ارزش‌های عالی دور کرد، خب این باز میتونه در حقیقت مانع توجه من، مانع عروج من و تعالی من بشه. پس خداوند مخالف با معیشت من نیست، لذت من نیست، حتی ورزش من، بازیگوشی‌ها و
تفریح من اصلا آره.
بله چیزای دیگه که نیاز دارم، نیازبنده های من نی. اما وقتی که اینها بناشه که همه زندگی من رو بگیره، این باعث غفلت میشه.
خداوند رهبان و مرتاض نمیخواد، اما عقل رو از ما طلب میکنه دیگه، اون چیزی
آره،
که ما داده.
آره یعنی در حقیقت بنابر اینه که من از این زندگیم استفاده بکنم، اون معراج رو در زندگیم قرار
خیلی
بدم.
خیلی عالی، ممنونم. ادامه بدیم آقای دکتر، بعدش بله. دیگه چی؟
بله، عامل بعدی که بیان میکنه، اول لعلک رأیتنی آلف مجالس البتالین فبینی و بینهم خلیتنی.
از اولی که این برنامه رو شروع کردیم آقای دکتر، باورتون میشه دعا دعا میکردم که برسیم به این، شما راجع به این برامون حرف بزنین، به خاطر اینکه شاید احساس میکنم الان توی فضای مجازی این مجالس البتالین هست، احساس میکنم که تو گروه های الو بلو جیمفل این قصه مجالس البتالین خیلی لزومی نداره الان، با توجه به اینکه خب این مریضی کرونا اومد، ما خیلی خلاق شدیم در خلق مجالس البتالین و خیلی دعا دعا میکنم به این برسیم و الان خیلی خوشحالم که تو این نقطه ایستادیم، در خدمتم.
بله، حالا من با کمک شما انشالله یک کمی این رو تبیین بکنیم.
خواهش میکنم.
ببینیم چیه. امام سجاد علیه السلام فرمان یکی از علتهایی که من اون حال خوبه رو پیدا نمیکنم، یکی از علتهایی که باعث میشه من نتونم از در خدا، از باب خدا وارد بشم و به سلوک معنوی و عروج معنوی خودم برسم، اینه که من رو میبینی، او لعلک رأیتنی. ببینید باز تعبیر رأیتنی رو داره، یعنی من دیگه نمیتونم اینو پنهانش کنم، داری میبینی من در مظهر و مشهود حضرت حق هستم. آلف مجالس البتالین. ببینید حالا یه وقت آدم به قول شما سر میزنه به بعضی از این گروه ها، نیاز داره بعضی اخبار رو میبینه، بعضی ارتباطات با دوستان رفقا، اما وقتی که من الفت بگیرم، به جای اینکه با معبود خودم الفت بگیرم، به جای اینکه با دوستان خیلی خوب خودم یا اولیای خدا الفت داشته باشم، با همسر و خانواده الفت بگیرم، الفتم آلف مجالس البتالی، مجالسی که باطل توش هست، یعنی نه تنها عائدی بر من نداره، بعد از یک ساعت دو ساعت وقتی که بررسی میکنم یه محاسبه روش بکنم ببینم چی عائد من،
چی گیرم اومد.
آره، اگر واقعا بحث علمی باشد این مجلس بتالی نیست، اگر باعث یک نوع تذکر، هوشیاری، خروج از قفلت من بشه این مجلس بتالی نیست، اگر بصیرت جدیدی بر من ایجاد بکنه نیست، اگر از جهت عاطفی من نسبت به مادر خودم، همسرم، فرزندانم انس بیشتری پیدا کنم، اینا مجلس بتالی نی. پس چیه مجلس بتالی؟ مجلسی که بتالته، یعنی صرفاً به اینه که مثلا فرض بکن وقت گذرانیه، این حد اقلشه.
این که میفرمایید اقلش بود وقت گذرانی،
اقلشه بله، اقلش فقط یه وقت گذرانی، یعنی هیچ چیزی عائدش نشه، این بتالته دیگه.
خب این یه دونه،
این یکی. یا این که فرض بکنید که خدا اینا کرده به اموری که غیبت، تهمت یا مثلا پشت سر دیگران صحبت کردن و عرضم به خدمتون چیزهایی که زمینه گناه و خطا رو برای انسان باز میکنه، حالا گناه‌های مختلفی که وجود داره ما نمیخوام مثلا توی اون باب وارد بشیم، اینا میشه مجالس بتالین. پس بتالت این هست، ببینید من با اراده خودم دارم میرم، آلفم هستم، یعنی الفت گرفتم با اونها، مأنوس شدم،
فاعلیتش با منه، خودم
هستم.
همین سختش میکنه آقای دکتر.
این همونه که آره گفت که خلاصه این نفسی که مولوی هم بهش اشاره کرد، این مسئله اینجا هست. اگر این شرایط به وجود اومد، فبینی و بینه هم خلیتنی، خب حالا دوست داری با اینا باشی؟
خب برو با اینا باش.
کم کم محبوب من، مولای من، خدای من از قلب من خارج میشه، من رو رها میکنه، کنار میگذاره. علتش اینه که اون حال خوبه نمیاد، علتش اینه که اون قدم من سست میشه. پس یه کمی اینا رو محدودش کنم، وقتی که محدود کردم جای بشارت باز میشه و در حقیقت ندای حضرت حق رو میشنوم.
عجب.
این هم یه عامله که باز میتونیم ذکر کنیم اگه فرصت هست که من...
ما الان 3 دقیقه فرصت داریم آیه دکتر. من راجع به این مجلس بتالین و این که او لعلک رأیتنی فلغافلین، بعد اینجا لعلک رأیتنی آلف مجالس البتالین، من انگار یه پیوستاری پیدا میکنم این وسط، یعنی انگار این غفلته باعث این الفته میشه، احساسم اینه. آیا این رو من چون همه گرفتاریم اینه، بذارید با مخاطبینم این درمیان بذارم. ببینید آقای دکتر یه شاه کلید به ما دادن، فرمودن که ما به او محتاج بودیم و ما مشتاق بود. حالا همه قصه و همه همه دردسر اینه که خب چرا من حال دعا ندارم؟ الان آقای دکتر دارن این پله‌های نردبونه رو برامون می‌چینن. آقای دکتر، الان این رو من در کجای وجود خودم، چه کسری یا چه کم بودی در من به وجود میاد که هم غافل میشم هم آلف مجالس بدتالین میشم؟ از منظر روانشناسی که شما استادش هستین، من اینکه الان دوزانو نشستم، شما بهم بگین در حد چند تا جمله کوتاه اینو به این برنامه رو برسیم به مقصد.
ما یه مقداری نسبت به خودمون جدی نیستیم، نسبت به غایتمون، نسبت به هدفمون، نسبت به مولای خودمون. فکر میکنیم حالا هر جور راه بریم، هر جور عمل بکنیم، کنش‌های ما، سخنان ما، حرفای ما، اینها اثری در احوالات ما نمیگذاره، در صورتی که واقعا تمام اینها اثرگذاره. این کنش من، نوع رفتار من، شاکله منو میسازه. وقتی که شاکله منو ساخت، مثل این آجرهایی هست که توی ساختمان قرار میدم، نوع این آجرها، خب این باعث میشه که در حقیقت دلربا نباشه برای هر محبوبی مثل مولای ما که این به او توجه بکنه. شاکله من یک جوریه که الان دیگه مطلوب شیطان میشه به قول معروف. باز ما اون قسمتا رو خیلی نمیخوام مثلا سراغش
بریم. آره نمیریم سراغش، ولی جنسش جور شیطان میشه دیگه.
آره ما میخوام تا میشه از این مثبتا بگیم، از خودمونیا بگیم، اما نکنیم این کارو، حیفه. یعنی جنس خودم رو جوری چیز نکنم که کالای محبوب دیگران بشه، غیر بشه، غیر حق بشه. وقتی که من به گونه ای تزیینش میکنم، به گونه ای او رو میچنم و میام بالا، وقتی که مجلس بتالین هست، از کوزه همون تراوت که در حقیقت خب جز باطل جز اینها نمیاد، این سنخیته ایجاد نمیشه. در حقیقت اگه من یه آینه‌ای بذارم بغل خودم و بعد بگم خب مولای من تو رو دعوت میکنم به خانه دل خودم، این آینه وقتی که خودم رو در او میبینم، ببینم آیا تناسب و سنخیتی هست با او،
این قابلیت رو دیگه ندارم.
نداره، باطل با حق از هم جداست. مجلس بتالت با باطل سنخیت داره، نه با حق و حضرت حق. اینه که مب طبیعی جدا میشه از او و دور میشه و به همین جهت میگه فبینی و بینهم خلیتنی.
منو ول کردی با اون، خودم این کارو کردم، یعنی بین اون رها شدم.
مثل همون ظرفت که این کاسه وجود خودم رو پوش کردم، میگم چرا بارون در او.
آخ این چه مثال خوبی بود، ممنونم آقای دکتر، خیلی خیلی خوب بود، خیلی کیف کردیم. انشالله در برنامه بعد هم شما رو خواهم دید و خواهم شنید و خواهم نیوشید. خیلی از لطفتون متشکرم. زنده باشید. نمیدونم چی بهت گذشت، نمیدونم چی کاسب شدی، نمیدونم چی گرفتی، نمیدونم چی دادی. میدونیم باید بگم، وگرنه به بهکار پیغمبر میشم صلی الله علیه و سلم. این که اگر قرار بوی بهشت به مشام من و تو برسه، حقیقت ماجرا اینه که اول باید صاف بشیم، باید آماده پذیرش این بوی خوش بشیم و همه شما رو به صاحب بوی بهشت، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میسپارم. خیلی دعا کنید. خدا نگهدار.
بیا کمی باران باشی.
رسیدن از دیروز به اکنون.
اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم، یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
حقی که به گردنم میماند، شما چقدر به بزرگتر احترام میذارین؟
به نظر من احترام به بزرگتر است که زندگیمون رو میسازه و اینکه این احترام اگه لحظه به لحظه تو زندگیم وجود داشته باشه قطعا هم حال خودم خیلی بهتره و هم اینکه خیلی به موفقیتم و مسیر آینده زندگی میتونه کمک کنه. اگر ما اینو باور داشته باشیم توی زندگیمون، هر فردی که در زندگی ما نقش داره میتونه حکم اون مردمی رو پیدا کنه که برای روز به روز موفقیت و پیشرفتمون میتونن نقش داشته باشن، سالخوردگان که دیگه جای خود دارن. وقتی بزرگترها رو بهشون احترام بذاریم همون برکته به زندگیمون وارد میشه و همین که زندگیمون رو میتونیم بیمه کنیم دیگه یه جورایی.
سعی میکنم خیلی احترام بگذارم به سالخوردگان، به پدر بزرگا و مادر بزرگا، افراد مسن، افرادی که پر از تجربه‌ن و یه آهی توی سینه‌شون هست که روزگار جوانیشون رو از دست دادن. هرچی ما بیشتر محبت بکنیم به سالخوردگان، اونها از این زمانشون بیشتر لذت میبرن. احترام نگه داشتن پیشکسوت میتونه یه تعامل خیلی خوبی رو بین اونهایی که تجربه زیاد دارن و اونهایی که انرژی زیاد دارن ایجاد بکنه و ارتقا بده سطح شغلی رو توی هر حوزه. احترام نذاشتن به بزرگترها میتونه مصادیقی از حق و ناس باشه. وقتی که ما به بزرگترها احترام نمیگذاریم، اونها حس خوبی نخواهند داشت از زندگی کردن.
خیلی، چون که بزرگتر احترامش واجبه دیگه. احترام نداشتم ممکنه مستقی از قدناس باشه.
به شخص خودم احساس میکنم اگر در رابطه با پیشکسوتامون، در رابطه کسایی که از تجربیاتشون داریم استفاده میکنیم، اگر احترام متقابل نذاریم قطعا میتونه یک حق و ناس باشه.
و شما این کارو میکنین؟
100% چون فرهنگی هستم و رتب خورده من رتب نمی کنه. اصولا من باید خودم رعایت کنم تا اینکه بتونم به بچه ها این درس رو بدم که حتما باید احترام بزرگتر از خودشون بگذارن. و اگر من به شخصه احساس میکنم رعایت نکنم این مورد رو، من شعار بدم، قطعا بچه ها این رو متوجه میشن و درک میکنن.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند، طاعاتتون قبول باشه انشالله. احترام به بزرگترها، بازنشسته ها و کسانی که وارد کهنسالی شدن یکی از دستورات اخلاقی اسلام هستش و فوق العاده با فطرت و ساخت بدن انسان هم سازگاری داره، چرا که افرادی که وارد کهنسالی میشن از یک طرف دچار بیماری های مختلف میشن، کارکرد اونها در واقع کمتر میشه. وقتی کارکرد اونها کمتر میشه، در خود اونها یک چنین حسی به وجود میاد که عنصر غیر مفیدی هستن و خدای نکرده اگر بعضی از مسائل رعایت نشه، چه بسا این حس تشدید میشه و باعث میشه که بیشتر احساس انزوا و غیر مفید بودن بکنن. به همین جهت هستش باید موقع حرف زدن با اونها دقت کرد و مخصوصا در گرفتن مشورت از اونها. ممکن هستش نظرات اونها رو نپسندیم، ولیکن موظف هستیم برای اینکه احساس پوچی به اونها دست نده نظرات اونها رو استفاده بکنیم و ازش استفاده کنیم. علاوه بر این که باید این واقعیت رو هم بپذیریم، اونها بالاخره ضرب المثلی هست که میگن چند پیرن بیشتر پاره کرده، اونها سردگرمی های بیشتری رو چشیدن. اگرچه ممکنه حرفایی بزنن که ما خوشمون نیاد، بالاخره جوانها انگیزه بیشتری دارن، هیجان بیشتری دارن. افرادی که وارد سنین بازنشستگی و کهنسالی شدن یه خورده ای ملاحظه کار میشن و یا با احتیاط پیشنهادهایی رو میدن، مشورتهایی رو میدن، ولی واقع مطلب این هستش که باید به اونها احترام گذاشت، چرا که